رادیو فردا میخواستم یک موضوع رو مطرح بکنم که امروز ما میفهمیم که محمد رضا پهلوی تنها ایرانی بود که ایران رو دوست داشت و ایران پرست بود. دو جمله طلایی داره، میگه که هیچ باغبانی زحمت 30 ساله خودشو اره نمی کنه و اینکه این مردم من رو نمیخوان و من مملکت رو ترک میکنم. حالا شما گوش کنید به عوامل جمهوری اسلامی که مردم رو چجوری قلقم میکنه و اینکه نمیذاره خواسته هاشون رو داشته باشن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شما هم با همین شماره با رادیو فردا تماس بگیرید و پیام‌های خود را برای ما بگذارید تا پخش کنیم. ساعت 2:16:10. جلسه شورای امنیت سازمان ملل همونطور که در خبرها شنیدید در مورد ناآرامی‌ها و سرکوب معترضان در ایران جمعه شب برگزار شد. در این جلسه اضطراری که به درخواست آمریکا تشکیل شده بود، نیکی هیلی سفیر آمریکا در سازمان ملل اعلام کرد درباره تظاهرات اعتراضی در ایران سکوت نمی‌کنیم. برای تحلیل این نشست ویژه مهدی طاهباز با جلیل روشندل استاد دانشگاه و کارشناس امور بین‌الملل ساکن آمریکا گفتگو کرده است.
نشست متفاوتی بود در مقایسه با سایر نشست‌ها به دلیل تغییراتی که در شورای امنیت پدید اومد. ریاست شورا عوض شد، در واقع باید بگیم ریاست قزاقستان که با ایران به نوعی در نشست‌های آستانه هم همکاری داره و از طرف دیگه حضور روسیه این نشست رو متفاوت می‌کرد. البته موضع‌گیری قزاقستان با روسیه متفاوت بود، ولی در هر حال دو عضو این شورای امنیت که 15 عضو داره به نوعی یا مخالف هر گونه اقدام با در مورد ایران بودن و یا اینکه پیشنهاد میکردن که بایستی با ایران مذاکره بشه. از این نظر میشه گفت که نشست متفاوت بود. کشورهای اروپایی به دو دسته تقسیم میشدن. عمده کشورها مذاکره و گفتگو با ایران رو ترغیب میکردن، ولی کشورهای فرانسه و انگلیس اونطور که خواهیم دید یک منظر دگرگونی داشتن.
موضع آمریکا در نشست شورای امنیت چگونه بود؟
آمریکا از بسیاری مسائل داخلی ایران شروع کرد. خانم هیلی اونا رو مستقیما به منشور سازمان ملل مرتبط کرد و گفت مأموریت سازمان ملل در واقع به این قضیه مربوط میشه، چون رعایت حقوق بشر و حقوق شهروندی مردم ایران که آمریکا از اونا حمایت میکنه ضرورت داره و اگر اینها رعایت نشه میتونه صلح و امنیت بین‌المللی رو تهدید بکنه. البته این نگاه خانم هیلی با مراجعه بود به شعارهایی که در ایران داده میشد و اونها رو به نوعی تفسیر میکرد و این به نوعی میشه گفت که یک رهیافت جدیدی بود نسبت به این قضیه.
در مورد موضع سایر کشورها هم برامون میگین. از یک سو کشورهای مانند بریتانیا و فرانسه چه موضعی داشتن و از سوی دیگه روسیه و چین چه موضعی اتخاذ کردن؟
فرانسه و بریتانیا تا حدی با هم نزدیک بودن. البته تاکید فرانسه و بریتانیا هر دو در مورد این بود که بایستی توافقنامه اتمی برجام محترم شمرده بشه و وارد این قضیه نشه، ولی از طرف دیگر هر دو کشور نسبت به فعالیت‌های منطقه‌ای ایران انتقاد داشتن، ضمن اینکه از حقوق اساسی مردم، آزادی اساسی، حق بیان و تظاهرات صلح‌آمیز دفاع می‌کردن و می‌گفتن به خصوص وقتی رئیس جمهور ایران همین رو تایید می‌کنه دلیلی نداره که واکنش خشونت آمیز در مورد مردم در پیش گرفته بشه و شورای امنیت رو بریتانیا به خصوص با تفسیر ماده 34 منشور سازمان ملل محق میدونست برای ورود به این قضیه، چون میگفت اگر این قضیه از کنترل خارج بشه اون وقت صلح امنیت منطقه‌ای به خطر میفته. اما چین و روسیه دو موضع‌گیری کاملا متفاوت داشتن. چین به طور کلی انتقاد داشت از اینکه این قضیه بایستی بررسی بشه و میگفت مسائل مهمتری وجود داره، از جمله مسائل فلسطین، خاورمیانه، لبنان، عراق، لیبی، یمن و غیره، و روسیه با شدیدترین لحن به این قضیه برخورد میکرد و میگفت که شورای امنیت داره انرژی اعضا رو هدر میده و نمیبایستی اصلا این مسئله مطرح بشه در شورای امنیت و این رو کاملا مسئله داخلی ایران میدونست. البته اطلاعات دیگه هم وجود داره که نشون میده روسیه قبل از شروع جلسه سعی کرد که اصلا این جلسه رو جلوش رو بگیره، ولی ظاهرا موفق نشد و گفته میشد که خواهان داشتن جلسه پشت درهای بسته بود.
و نهایتا موضع نماینده ایران در شورای امنیت رو چگونه ارزیابی میکنید؟
نماینده ایران شروع سخنش رو با تأیید مشروع بودن حرکت مردم میکنه، ولی فکر میکنه که در این قضیه آمریکا سوء استفاده کرده و گفتار خانم هیلی رو به شدت مورد انتقاد قرار میده و بعد یه لیستی از کوتاهی‌های شورای امنیت رو مطرح میکنه از جمله مسائل خاورمیانه و همینطور انتقاد میکنه از سابقه روابط آمریکا با ایران از جمله در کودتای 1953 و در خلال انقلاب 1979 و دوران جنگ ایران و عراق که هواپیمای مسافری ایران مورد هدف قرار میگیره. همینطور نماینده ایران از سیاست‌های داخلی انگلیس و فرانسه نسبت به تظاهرات انتقاد میکنه و اون رو موردی میدونه که در واقع بایستی نمونه قرار بگیره و مورد ایران رو به عنوان مسئله داخلی کاملا مسئول از دخالت خارجی میدونه. ایران البته فکر میکنه که دخالت‌های خارجی موجب این قضیه شده، از جمله به کاربرد وسیله ارتباطی تلگرام و سایل روابط وسایل ارتباط جمعی از طریق اینترنت.
تحلیل محتوای جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره اعتراض‌ها و ناآرامی‌های اخیر ایران، جلیل روشندل استاد روابط بین‌الملل در آمریکا به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌داد. ساعت 2:22:25. برخی از مقام‌های مختلف جمهوری اسلامی ایران که طرفدار فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی هستند، از فیلتر تلگرام به شدت حمایت می‌کنند و به دولت حسن روحانی هشدار می‌دهند که نباید بار دیگر تلگرام بدون محدودیت به کار خود در ایران ادامه دهد. در روزهای اخیر هم برخی از موافقان فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی، از جمله برخی از امامان جمعه و مراجع تقلید قوم، تلگرام را لجنزار متعفن خواندند که به گفته آنان اگر دوباره رفع فیلتر شود، دوباره همان آش است و همان کاسه. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
برخی گفته‌ها و نشانه‌ها دورنمای نزدیک و امیدوارکننده‌ای را برای رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام به وجود نمی‌آورد. بعد از شروع اعتراض‌های اخیر در شهرهای مختلف ایران، برخی از شبکه‌های اجتماعی در ایران از جمله تلگرام با بیش از 40 میلیون کاربر فیلتر شد. در تازه‌ترین واکنش‌ها در تأیید فیلتر تلگرام از سوی مقام‌های جمهوری اسلامی، آیت الله احمد خاتمی امام جمعه تهران بود که گفت اعتراض‌ها پس از فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی فروکش کرد.
حرف ما اینه فضای مجازی داشته باشید، اما سرورش داخل باشه. خودتون مدیریتش کنید. چین فضای مجازی آورد، مدیریتش هم خودش به دست گرفت. روسیه فضای مجازی رو آورد، مدیریتش رو خودش به دست گرفت. چرا اینترنت ملی، اینترانتی که مدت هاست آقا میگوید این را بیاورید، چرا نمی آورند؟
چند روز قبل هم روزنامه کیهان که دیدگاه‌های آن به رهبر جمهوری اسلامی ایران نزدیک است، در سرمقاله خود شبکه‌های اجتماعی و از جمله تلگرام را رسانه نیابتی دشمن خواند که به گفته این روزنامه حاکمیت ایران هیچ نظارت و کنترلی بر آن نداشت. نویسنده سرمقاله کیهان با انتقاد تلویحی از دولت حسن روحانی نوشت بسته شدن تلگرام به این سادگی نبود. به تعبیر این روزنامه برای برخی تلگرام چون ناموس مقدس و عزیز بود و حریم آن منطقه ممنوعه بود و تا هست. امیر رشیدی، کارشناس فناوری اطلاعات در نیویورک.
طی 5-6 سال گذشته از زمان ورود تلگرام به ایران، تمام مقامات امنیتی، قضایی، امامان جمعه، روزنامه‌های تندرو، تمام تلاششون رو کردن که تلگرام رو فیلتر بکنن. خب به خاطر مقاومت دولت و یه سری مجموع دلایل دیگه موفق نشدن. امروز بعد از 5-6 سال به خواستاشون رسیدن و به نظرم کار بسیار سخت خواهد داشت دولت آقای روحانی وزیر ارتباطات برای اینکه بتونه این افراد رو در واقع به موضع قبلی خودشون برگردونه و تلگرام باز کنه. من خیلی روشن نمی‌بینم چنین چشم‌اندازی که تلگرام بتونه توی ایران رفع فیلتر بشه، مگر اینکه واقعا دولت توان خیلی زیادی رو صرف بکنه برای انجام این کار.
محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت روحانی، روز جمعه گفت شورای امنیت کشور که وزارت ارتباطات در آن عضو نیست، برای ایجاد آرامش تصمیم گرفت در کنار سایر اقدامات تأمینی و انتظامی، محدودیت‌های موقتی را بر فضای مجازی اعمال کند. اگرچه وزیر ارتباطات بر موقتی بودن فیلتر تلگرام تاکید کرده، اما او چند روز پیش گفت رفع فیلتر تلگرام با حذف به گفته او کانال‌های تروریستی از آن امکان پذیر است.
با خود مدیر تلگرام مکاتبه کردیم، بهش اعلام کردیم که در هر صورت ادامه فعالیت این شبکه در ایران منوط به این که این موارد تروریستی رو حذف بکنن.
به گفته عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی، دستور مسدودسازی تمام کانال‌های تلگرامی که در چند روز اخیر به گفته او دعوت به خشونت و اختشاش می‌کردند، از مدت‌ها قبل توسط مراجع قضایی صادر و به وزیر وقت ارتباطات ابلاغ شده بود. اما او ابراز تأسف کرده که هم وزیر قبلی و هم وزیر فعلی ارتباطات دولت روحانی در مقابل اجرای دستورات مقاومت کردند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر مسائل ایران:
همچنان که وزیر ارتباطات گفته، این شورای امنیت کشور هستش که محدودیت تحمیل شده به فضای مجازی آنلاین و تلگرام رو مصوب کرده. من گمان میکنم اگر وضعیتی که در کشور رخ داده در روزهای اخیر و به مثابه یک تهدید ارزیابی شده توسط هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی، این همچنان ادامه داشته باشه، هم طبیعی است و بدیهیه که محدودیت ها علیه فضای آنلاین و به ویژه تلگرام که یک ابزار مهمی بوده برای اطلاع رسانی معترضان و مخالفان وضع موجود، ادامه خواهد داشت. اما چنانچه کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی موفق بشه که راهپیمایی‌های اعتراضی و مجموعه بروز ظهور و تبلور خیابانی مخالفان رو کنترل و مهار کنه، اون وقت شاهد گشایش‌ها و تغییر وضعیت خواهیم بود.
آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید قم نیز چند روز قبل از تلگرام به عنوان لجنزار متعفن یاد کرد و افزود: نگویید موقتا تعطیل کردیم و دوباره برمیگردیم. محمد جعفر منتظری، دادستان کل کشور، هم چند روز پیش با اشاره به اینکه به طور میانگین هفته 15 تا 25 هزار کانال غیر مجاز فیلتر می شوند، گفت فضای مجازی را در اختیار دشمن قرار دادن خیانت است.
نباید فضای مجازی رو که امروز در هر اتاق و در زیر هر رخت خواب و پتوی جوان در شب راه دارد، اون رو ما در اختیار دشمن بگذاریم. این بزرگترین خیانت به جامعه هست اگر ما فضای مجازی رو در اختیار کامل دشمن بگذاریم.
حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، چند هفته قبل گفته بود وزیر ارتباطات به مردم قول می‌دهد که دستش روی دگمه فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی نخواهد رفت.
ما دنبال فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی نخواهیم بود. اینجا وزیر ماست به مردم قول میده دستش روی دکمه فیلترینگ نخواهد رفت.
بر اساس ماده 33 منشور حقوق شهروندی که دولت حسن روحانی آن را تصویب کرده، حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. همچنین بر اساس این ماده، ایجاد هر گونه محدودیت مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.
بحث و اختلاف نظر بر سر فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی به ویژه تلگرام. حالا که با تلگرام نمی‌توانید با رادیو فردا در تماس باشید، با کاربرد واتساپ با ما تماس بگیرید. شماره تماس رادیو فردا در واتساپ 20420-725-970-30 20420-725-970-30. عنوان خبرها ساعت 2:30.